ولی در این حال ضرباتی به ما وارد شد که ما ناگزیریم در اینجا این واکنش رو هم انجام بدیم. همون واکنش هم تعریف شده است به هر حال، یعنی یک واکنش نامحدود و بیمرز نبوده، تعریف شده است، در قالب محدودی در واقع اون کار انجام شده. این سیاست به باور من چراغ راهنمای مقامات ما هم هست و باید هم باشه که عملا مانع از این بشه که در مسیر پیش رو ما وارد جایی نشیم که هزینه های اون بیشتر از فوایدش باشه و خسارت زیادی متحمل کشورمون بشه. یه جمله بگم که طبیعتاً من باور دارم این موضوع که واقعاً الان شرایط سختی برای مقامات و مسئولین ما وجود داره. تصمیم گیری در برهه‌های اینچنینی بسیار بسیار دشواره که همه این مؤلفه ها رو ببینیم و بعد بیایم اولویت بندی بکنیم که کدوم موضوعات رو ما باید در واقع برامون مهم باشه و اهمیت داشته باشه. و در نهایت امیدوار هستم و مطمئن هستم که مقامات ما به این اصل، یعنی توجه به منافع ملی و امنیت ملی، پایبند هستند.
متشکرم آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای ترابی فرد سلام، شب بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو افتاد.
خیلی متشکرم و ممنونم. در مسیر گفتگوهای امشب ما نمیشه از اقتصاد غافل بود و در واقع آن چیزی که توی این مجال باید بهش پرداخته بشه یقینا بحث اقتصاد هم هست. از این منظر نگاه بکنیم آقای ترابی فرد به ماجرا، که خب در واقع شرایط به گونه ای هستش که در یکی از استراتژیک ترین و سوغل جیشی ترین و ژئوپلیتیک ترین نقاط جهان، چه به لحاظ در واقع معدنی و کانی، چه به لحاظ منابع نفتی و چه به لحاظ منابع ارتباطی، تنشی ایجاد شده و به نظر میاد که همکاری کشورهای اسلامی در این مسیر برای تقویت اقتصادشون خیلی میتونه مهم باشه. اگر از منظر اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا و شرایطی که ایجاد شده، در واقع شما آینده رو چگونه میبینید؟
بله، ابتداعا باید به این نکته رو در نظر داشته باشیم که در واقع اتفاقی که در منطقه ما داره رخ میده اتفاقی در سطح نظم آینده است. به این معنا که خب شما مثلا اون نقشه هایی که این تروریست جانی آقای نتانیاهو در واقع در سازمان ملل بالا برد رو یادتون بیاد، اون دو تا نقشه دستش گرفت و خب اعلام کرد که ببینید داره یه اتفاق میفته. اون اتفاق این هستش که در واقع یک قدرت منطقه‌ای به نام ایران مانع از در واقع یک نظم جدیدیه که اون نظم جدید در واقع قدرت واقعی به رژیم صهیونیستی میده. خب فلذا ما شاهد این هستیم که این یک درگیری بزرگی در سطح نظم هست و خب وقتی داریم درباره نظم صحبت میکنیم مسئله عمدش در واقع حتی اقتصاد هست. اگر توجه کنید ما تقریبا میشه گفت یک ماه و یک سال و تقریبا یک ماه پیش در اجلاس در واقع گروه 20 بود که کوریدور در واقع آیمک که در واقع از هند، کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی و اروپا است، در اجلاس گروه 20 اعلام شد و خب همه می دانستند که نقطه گرانیگاهی این کوریدور در واقع رژیم صهیونیستی هست. خب اتفاقی که توی این یک سال رخ داده این هستش که این نقطه گرانیگاهی رفته زیر آتش و در واقع جمهوری اسلامی ایران با توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری که در واقع در منطقه گسترش داده بود موفق شده که در واقع این آتش رو در قلعه صهیونیست ها نگه داره. فلذا این همین که این آتش فرسوده کننده در رژیم صهیونیستی در واقع بمونه، ما شاهد تبعات جدی در نظم آینده به خصوص در حوزه اقتصادی خواهد داشت. خب اینو میشه توی حوزه های مختلف نشون داد، این کوریدور آگمک بحث زیرساختی و حمل و نقل و ترانزیت نیست، بلکه یک جریان تجارت است که در اون در واقع اقلام فناورانه، طلا، جواهرالات، نیروی انسانی متخصص و و و و چند تا عنصر اساسی داره. خب در قدم اول جمهوری اسلامی ایران موفق شده که این در واقع نظم رو در واقع جلوش رو بگیره، ولی مسئله اساسی که ما از امروز تا آینده نامعلومی باهاش روبرو خواهیم بود این هستش که اگر در واقع برنامه ایجابی در سطح نظم منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی نداشته باشیم، خب صرفا مجبوریم که به این درگیری جاری که درگیری نظمه به دید هزینه نگاه کنیم. ما در کشورهای مختلف، در سیاست‌های آمریکا، چین، کشورهای قدرت‌های بزرگ می‌بینیم که ما یک روند جاری در واقع روند سیاستی دارن دنبال می‌کنن. اون سیاست این هستش که میان و سیاست‌های استراتژیک خودشون رو، سیاست‌های امنیتی خودشون رو اقتصادی می‌کنن. مثلا از این کمربندراه چین بگیرید تا در واقع اقدامات گسترده‌ای که آمریکایی‌ها انجام میدن، مثل کاهش واردات از چین و افزایش واردات از مکزیکو، کانادا، امثال کذا. یعنی سیاست میشه مثال‌های متعددی بود که در واقع کشورها دارن این کار رو میکنن، سیاست‌های امنیتی، معماری امنیتی خودشون رو دارن اقتصادی میکنن. از اینجا به بعد سؤال جمهوری اسلامی ایران واقعا توسعه خواهد بود. یعنی ما یک وجه از جنگی بلند مدتی که با رژیم صهیونیستی خواهیم داشت تنها نظامی نیست، بلکه جنگ بر سر توسعه است. خب وقتی داریم درباره توسعه صحبت میکنیم هم نمیشود در واقع موضوعات بین المللی و محاسبات کلان جهانی رو نادیده گرفت. می شود به گزینه هایی فکر کرد که این برنامه توسعه منطقه ایران دارای زینف های در میان مثلا بازیگران بزرگ، قدرت های بزرگ هستن. مثلا خب همکاری هایی که در واقع می شود با چین صورت داد، با روسیه صورت داد، حتی من به نظرم می رسه حتی می توان با اروپا هم در واقع بر سر این برنامه توافقاتی داشت. در کل مجموعا من خواهم خلاصه عرض کنم این که این در واقع ما رژیم صهیونیستی در یک در واقع جنگ بقا قرار گرفته. واقعیت یعنی این روندی که توش قرار گرفته این مسئله بقا براش پیش اومده، فلذا برای حفظ بقای خودش ممکنه هر کاری رو انجام بده و باید جلوی این به نوعی با زبان توسعه ایستاد. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آیه عطاران، خدمت شما.
من میخوام ادامه بدم فرمایش آقای خاجویی رو.
بله
و عرض به خدمتتون که به این مهم اشاره کنم که ما شاید یک حرف رو داریم در دو ادبیات بیان میکنیم. من معتقدم که هدف قطعی ما، یعنی از منظر فقط ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم، از لنز ایران فقط باید یک خط قرمز ما داشته باشیم، اون هم اینی که جنگ به داخل کشورمون کشیده بشه در لحظه کنونی. اما سوال اصلی شاید این یه جنبندی باشه و همه به این یک اتفاق نظر رو این وجود داشته باشه.
منم کمتر حرف میزنم که جنبندیه رو انجام بدیم، چون یه چیز حدود 15 دقیقه زمان داریم.
اما سوال اینه که چگونه میتونیم این کار رو بکنیم. من حداقل در موضع اعلان و اعلامی معتقدم هم مسئولین هم رسانه هامون باید برای اون اتفاقی که شما میگید قماره خودمون رو آماده کنیم، با این که نمیخوایم و نباید بریم و همه هم میدونن که یک جای باید یک نفری باید این ترمز رو بکشه، ولی اگر ما حتی در قالب نظریه بازی ها یا چیکن گیم یا هر چیز دیگه ای هم فکر کنیم، ما در نقطه‌ای که دیگه الان هستیم، شاید قبل از وعده صادق دو به این نقطه نرسیده بودیم. خب میشد با یک کارهای دیگه، ادبیات دیگه. اگه خاطرتون باشه من بعد از ترور آقای هنیه در تهران که به نظرم خیلی شفاف امنیت ملی ما در خطر افتاد، خیلی رسمی این اتفاق افتاد، هم من خیلی اما اگر گذاشتم در خصوص پاسخ و معتقد بودم این اتفاق نباید بیفته، ولی وعده صادق دو دیگه یه پرده برداری بود به نظرم از این که دیگه ما دیگه سقفی نباید داشته باشیم. خب برای اون هدف مشترک، یعنی برای هدف مشترک که اون عدم کشیده شدن جنگ به ماست، عدم از بین رفتن زیرساختامون، مردممون، تمام دستاوردهایی که شما به خوبی بهش اشاره کردید، دو راه وجود داره. یکی این که همون مدل خیشتنداری، چگونه کنترل کنیم، هی ضربه بزنیم دوباره برگردیم تو لاک دفاعی، یعنی بگیم که ما هم میتونیم، اگه تو بزنی ما هم میزنیم و موازنه کنیم. خب میتونه گام اعمالیمون این باشه، ولی در اعلان خصوصا در افکار عمومیمون، من این رو چون در صدا سیما هستیم و در رادیو داره بیان میشه، خیلی تأکید دارم که مردم ما برای هر شرایطی با خودشون آماده بکنن و این آمادگی ذهنی باید بره بالا کم کم. چه بسا جنگ لبنان 6 ماه دیگه طول بکشه، ما اون روز اول 7 اکتبر کی تصورش میکرد یک سال اینجا، یعنی کسی میگفت 6 ماه این جنگ طول بکشه، میگفت آقا یا شما اسرائیل نمیشناسی یا منطقه رو نمیشناسی، نمیدونی اونجا کلا چند متره، اونجا کلش سرجم کنن زی تهران میشه، اینا هی لاهی هواپیما میبرن و میارن. من میگم چه بسا جنگ لبنان هم طول بکشه، اگر طول میکشه ما باید ذهنمون رو خیلی باز هم ممکن اتفاقاتی بیفته و ما امروز از 11 ماه قبل خیلی به اون نقطه نزدیک تریم، چه بسا هرچی میگذره نزدیک تر بشیم. در نتیجه در خصوص رسانه و افکار عمومی و موضع مسئولان، ما باید بگیم هیچ سقفی نداریم، یعنی آب از سرمون دیگه گذشته، یعنی آماده هر شرایطی هستیم و هر، یعنی اون مدل قمار باید در کلاممون باشه، من حرفم اینه. اما قطعا در حوزه اقدام همه این رو میدونن که بالاخره یک کسی یه ترمزی میکشه، یا از بیرون یا خود طرفین. من این رو کامل با شما همدلم. من اگه بخوام یه جنبندی برای امشب داشته باشم، اینه که روایتی که هم نکاتی که آقای دکتر تورایفر گفتن، دکتر اکبری گفتن، آقای خاجو گفتن، تقریبا سر چندین مسئله مهم ما اجماع نظر داریم که جنگ سر نزد منطقه‌ای، سر آقایی منطقه‌ای، و کسی که در این جنگ شکست می‌خوره نه اینکه دست دو باشه، درجه دو باشه، پرت میشه از اون دره، پرت میشه و حالا نمیگم صفر و صد، ولی 90 مثل 60-40 نیست که اون 60 میبره شما 40 میبری. یک اختلاف عمیقی وجود داره در کسی که این نبرد براش داره اتفاق میفته. من حس میکنم در این نقطه تنظیم رابطه ما با قدرت‌های بین المللی، حتی قدرت‌های نوظهور، من میخوام بگم در یک گام دیگه خیلی نقش ایفا میکنه. ما باید دستگاه دیپلماسیمون، من دوباره اشاره کنم به فرمایش ایشون، ما من این رو شاید مرتبط نباشه ولی بگم، بخشی از نظام من حس میکنم منتظر یه بحران بین المللیه تا اونجا ایران نقش بگیره. اگر ایالات متحده با هر کشوری تو دنیا درگیر بشه ایران نقش میگیره. بحران اوکراین، این اتفاق برای ایران افتاد اما ما ازش اصلا به درستی استفاده نکردیم. یعنی ما میتونستیم از مسکو امتیازات راهبردی بگیریم در ازای کمک اعلام یا غیر اعلامیمون، حالا با هر ظرافتی، اما ما اون رو با نمیدونم چه چیزی معامله کردیم که دستاوردش دیده نمیشه. خب در نتیجه میخوام بگم که ما منتظر همچون نقاطی هستیم الان و از اون در اون نقطه ها شما باید از ابزار دیپلماسی و مذاکره و تثبیت شرایط استفاده کنی. اما در لحظه کنونی ما رابطه‌مون با پکن برای اعمال فشار، با مسکو برای اعمال فشار و با حتی کشورهای منطقه که نقش میانجیگری جدیتری رو دارن، مثل امارات، مثل عمان، از یک جهت دیگه ما باید رابطه‌مون رو فوق‌العاده عمیق‌تر انجام بدیم. حتی اگر دستگاه دیپلماسی ما قائل به تورهای منطقه نیست، مثل زمانی که آقای دکتر امیر عبداللهیان، شهید امیر عبداللهیان زنده بودن، به نظرم الان میشه طراحی‌های دیگری کرد برای شبکه سازی در منطقه، برای اعمال فشار، برای کنترل تنش میان تهران و تل آویو.
متشکرم. حالا اون مساحتی که شما گفتین، خدمت شما عرض بکنم که معادله تهران نصف تهرانه، یعنی تهران 730 کیلومتر مربع، غزه 360. بله
بله.
آقای خاجوی،
متشکرم. ببینید، به باور من اینکه چه باید کرد یکی از واقعا دشوارترین پرسش هاست در روزهای اخیر و پاسخ روشنی هم نمیشه واقعا بهش داد. فقط ما باید گفتگو بکنیم و چه بسا در خلال این گفتگوها بتونیم یک مسیری رو باز بکنیم برای این شرایط. و خیلی استقبال میکنم در شرایطی که فوق حساس هست تو کشور، واقعا در صدا و سیمای رسمی کشور ما داریم راجع به موضوعی به این حساسی داریم گفتگو میکنیم و چه بسا نظرات مختلفی هم داره مطرح میشه و این رو واقعا با به فال نیک بگیریم. معمولا توی شرایط حساس خیلی اوقات صداهای مختلف میگن مطرح نشه و این اتفاق خوبیه که داره میفته و بعد ازش استفاده
میکنم. در واقع صداهای متفاوتی در این برنامه شده و دیدگاه‌های مختلف،
واقعا باید بهش افتخار کرد که این فضا تو کشور وجود داره، داریم صحبت میکنیم. در این حال من فکر میکنم در شرایط کنونی با وجودی که خب اختلاف نظر وجود داره توی موضوعات مختلف، خب مثلا من شخصا ایدم و نگاه هم این استش که ایران باید سیاست پرهیز از ورود به جنگ مستقیم رو پیش بگیره و استدلالم این استش که ما در برهه کنونی به دلیل اینکه اجزایی از محور مقاومت آسیب دیدن، باید اولویتمون حفظ این هسته باشه، حفظ داشته های خودمون، و جوری نشه که ما برگردیم به گذشته. چه بسا عدم ورود به یک جنگ مستقیم هزینه هایی هم خواهد داشت، چه بسا شاید یک تصویر ضعیف رو بتونه در یک برهه زمانی رو از خودش نشون بده. اما ما از این فراز نشیب ها در تاریخمون، حتی تاریخ بعد از انقلاب، کم نداشتیم. در جایی که تصور می شد یک ناکامیه، اما اون ناکامی فرصتی شده برای یک جهش بزرگتر. ما باید بپذیریم خیلی وقتا وقتی دچار یک ناکامی هایی میشیم، این ناکامی اولا پایان ماجرا نیست. ببینید، یعنی بازی رو نباید جوری ما ترسیم بکنیم که بگیم اگر این اتفاق افتاده این بازی الالعبد دیگه تمام شده. نه، ما میتوانیم حتی با در برهه‌ای با رویکرد خیشتندارانه حتی اگر این خویشتنداری انگ ضعف هم ممکنه برخی ها بهش بزنن، اما میشه این رو در قالب تعقل و عقلانیت دید، توجه به این که ما نمیخواهیم داشته هامون از بین بره، میشه این رو ادامه داد و در ادامه به سمت بازسازی رفت و به سمت بهتر شدن رفت، تا اینکه بتونیم مجدداً خودمون رو و قدرت خودمون رو در واقع بتونیم احیا بکنیم. در چنین شرایطی با وجود اینکه اختلاف نظرهای وجود داره، در مقابل این ایده من ممکنه یک فرد دیگه یک ایده دیگه رو داشته باشه، اتحاد ملی بسیار بسیار مهمه. پرهیز از در واقع سیاسی کاری تو این شرایط حساس، یعنی نظرات مختلف رو ما بیان بکنیم ولی هیچ وقت به همدیگه انگ نزنیم. یعنی من اگر مثلا من بیام به شما نوعی یا به دیگران بیام بگم خب چون شما مخالف ایده منی، مثلا شما جنگ طلبید، شما توجهی به ایران ندارید، نه راه ها مختلفه، یا کسی بیاد مثلا روی کرده ما رو بگه آقا شما روی کرده منفعلانه یا وادادگی، نه همه ما قلبمون برای ایران میتپه، روش ها و نسخه هامون ممکنه متفاوت باشه، و اینکه هر تصمیمی در نهایت تصمیمی اتخاذ میشه به عنوان یک تصمیم ملی باید ازش پشتیبانی کرد و این اتحاد رو حفظ کرد. یک بخش دیگه ای از مثلا نظام سیاسی رو متهم نکنه به اینکه این دنبال این پروژه است، اون یکی دنبال این پروژه است، که خوشبختانه این بیانیه که دیشب سپاه منتشر کرد خیلی به اصطلاح یه نکته هوشمندانه درش داشت، تأکید شد که این تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی امنیت ملیه. شورای عالی امنیت ملی همیشه تو کشور در واقع وظیفه تصمیم که تحت اشراف رهبری نظام هم هست، در واقع مسئولیت تصمیم گیری در موضوعات حساسه. این اتفاقا چه بسا پاسخی بود به اون حرفای سابق که مثلا یه عده‌ای میگفتن خب در اینجا مثلا دولت فلان کارو نمیخواد انجام بده، یا یه عده‌ای میگفتن اون سمت دنبال فلان سیاسته. این بیانیه سپاه اتفاقا تاکید شد، حتی نگفت که این تصمیم سپاهه یا تصمیم فلان بخش نیست، شورای عالی امنیت ملی که
با پشتیبانی ارتش
دقیقاً که همه نهادها در این تصمیم گیری هستن. یعنی این تصمیم حاکمیتیه و باید تو این فرایند وقتی اتخاذ میشه همه به هر حال به هر نحوی که اگر اختلاف نظر هم وجود داره پشتیبانی بکنیم تو این شرایط. و یه نکته دیگه هم به عنوان نکته پایانی، بحث مرجعیت رسانه‌ها در داخل خیلی نکته مهمیه. تو این شرایط حساس رسانه‌های داخلی یکی از بزرگترین در واقع مأموریت‌هاشون این هستش که بتونن مرجعیت خودشون رو مجدداً احیا کنن. تنها راه مرجعیت این هستش که در گام اول بتونن در انتقال اخبار واقع گرایی رو پیش بگیرن، که مردم واقعا برای اینکه خبرهای دست اول رو کسب بکنن اعتماد بکنن به رسانه‌های ملی، برای به دست آوردن خبرها هیچ وقت مراجعه نکنن به رسانه. این لازمش واقع گرایی، یعنی اگر یک خبر ولو تلخ هم بود اعلام بکنن، منتها خیلی متفاوته اینکه رسانه ملی خبر تلخ رو بگه، اون موقع این رو میتونه تو این کانال مورد نظر خودش با اهداف منافع با در راستای منافع ملی بندازه. اما اگر همون رسانه خارجی با یک ملاحظه دیگه اون خبر رو بیاد عنوان میکنه، تو یک کانال دیگه ای خواهد رفت. این به نظر من باعث اعتماد میشه. چرا این رو عرض میکنم؟ چون در شرایط حساسه که الان درش قرار داریم کلن مرجعیت رسانه بسیار بسیار تو حوزه افکار عمومی مهمه، که اجازه ندیم تو این شرایط حساس در واقع اون نبض افکار عمومی دست جریان‌های دیگه‌ای باشه که متناسب با منافع ملی ما نیستن.
من واقعا باید به دوستانم در رادیو و تلویزیون بابت 24 ساعت گذشته که بیشتر تقریبا بابت 30 ساعت گذشته خسته نباشید بگم، این رو در مقامی میگم که در واقع یه محصل رسانه هستم، هیچ رابطه استخدامی هم با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ندارم، به عنوان یک خبرنگار میگم این رو، که دیشب من خودم کیف کردم، لذت بردم از عمل کرده رفقای خوبم در شبکه خبر، و این نکته‌ای که شما گفتید نکته قابل تحسینی بود که دیشب به خوبی رعایت شد. یعنی مرجعیت خبر دیشب در اختیار ما بود، در اختیار رسانه‌های رسمی کشور ما بود و ما بقیه رسانه‌ها بی‌تعارف چشمشون به دهان ما بود، ببینن ما چی میگیم، چه واکنشی نشون میدیم، چه خبری رو مخابره میکنیم، و این اتفاق اتفاق خوبی بود. آقای ترابی بی‌فرد، جمع‌بندی پایانی شما رو بشنویم. خب فکر میکنم ارتباط آقای ترابی فرد با ما مشکل داره و در واقع اگر این ارتباط برقرار بشه و آقای ترابی فرد به ما برگردن که نکته پایانی ایشون رو هم خواهیم شنید که بحثمون جمع‌بندی شده باشه و در واقع صحبتهایی که مطرح شده رو به نوعی در حوزه اقتصاد هم یک نقطه برش گذاشته باشیم و به پایان رسانده باشیمش. آقای ترابی فرد خدمت شماییم.
بله، تشکر میکنم از نظرات دوستان عزیز. من در پایان باید این نکته رو اشاره کنم که همونطور که در صحبت‌های دوستان هم بود، این قاعده باید حتی رهبر انقلاب هم این قاعده رو در واقع به نوعی حفظ کردن که در طی یک سال اخیر همچنان در واقع رژیم صهیونیستی در مقابل گروه‌های مقاومت تعریف میشه، چه توی بیانیه رهبری هم بود که گفتن تکلیف رو حزب الله در واقع تعیین خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران تو این نزد منطقه‌ای در برابر در واقع آمریکا در واقع ترسیم میشه. ما نباید به نوعی عمل کنیم که در واقع توی این در موقعیتی قرار بگیریم که جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی در واقع تعریفش. این همون تله‌ای هست که در واقع میتونه به نوعی همون تلهی که در واقع روس‌ها افتادن و در واقع روسیه در برابر اوکراین تعریف شد. در ضمن اینکه این معادله باید حفظ بشه، بایستی در واقع معادلات صحنه نبرد در واقع به هم نخوره، چنان که در واقع اهمیت دارد و داشت و دارد که در واقع موجودیت حزب الله لبنان گروه های فلسطینی و سایر گروه ها در واقع حفظ و تقویت بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همینطور از آقای عابد اکبری که در فراز نخست برنامه روی خط تلفن با ما همراه شدند به عنوان پژوهشگر مسائل بین الملل، آقای محمد خاجویی مدیر گروه مطالعات لبنان در پژوهشکدگی مطالعات استراتژیک خاورمیانه، از شما هم بسیار سپاسگزارم، و همینطور آقای بردیا عطاران پژوهشگر اندیشکده جریان، خیلی ممنونم و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم، شب خوش، خداحافظ.